الحمد والثناء لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف نواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود. قبل ورود به ادامه بحث رساله ارشی نهج الولایه، اجازه بفرمایید یادی کنیم از یکی از عزیزان، جوانان بسیار خوب اجتماع ما که از دو سه سال قبل ایشون وارد جلسات درس و بحث ما شدند. در این محافل عمومی مهدیه، اردوهای آمار، جاهای دیگر شرکت می فرمود. از طلاب گرانقدر جناب برادر عزیزمان آقا میلاد جهانگیری که در شب دوم ماه مبارک رمضان امسال، ظاهرا فردا هفتمین روز درگذشت این عزیزمان، در برگشت محفل عزاداری به منزل دوچار حادثه تصادف شدن، به رحمت اله رفتن. همه برای این عزیزمون یک فاتحه ای رو قرائت میکنیم، بعد درس رو شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفره واجعله مع أعلى عليين، اللهم عفك عفك عفك. عرض رسونده این که نه تنها حروف مقطعه قرآن شبیه الف لام میم، الف لام میم را، تاها، یاسین، کاف، ها، یا، انصار، حامیم، انسین، قاف، خود قاف، نون، نه تنها این حروف به عنوان رموز قرآن هستند که معمولاً مترجمین قرآن در ذیل حروف مقطعه قرآن می فرمایند که این حروف رمز است، اشاره هست. نه تنها حروف مقطع رمز است، بلکه سراسر قرآن رمزه. خود امام، امامت، نبوت رمز است. بفرمایید که تمام انبیا و سفرای الهی همه رموز الهیان، بلکه به یک تعبیری کنوز حقن که هر کدام گنجی و گنجینه ای از اسرار نظام هستی هستند که هر انسان عاقل با قوه عاقلش باید به دنبال فهم
این رموزات حق که در حقیقت هر رمزی رمز است و اشاره برای کنوز الهیه، باید با اینها در عالم از جنبه عقلی به سر ببرد. لذا تمام قرآن رمزه. درست مترجمی قرآن را تحت لفظی ترجمه می کند از لغت عربی به فارسی، درسته که باز هم عده دیگر این قرآن را به بحث می نشینند، او را تفسیرش می کنند به تفسیر آفاقی، اما عمده اون کسانی از حقایق قرآن بهره می برن که به رموز قرآن به تفسیر انفسی جان خودشون واصل بشون. لذا وقتی از جنبه ظاهری نگاه می کنیم می بینیم کاف ها یا عین صاد در اول سوره مبارکه مریم یا ها میم عین سین قاف در اول سوره مبارکه شورا این حرفه، حروف مقطعن، به این معنا حروفی هستن که در مقام تلفظ به صورت تقطیع خونده میشون نه ترکیب. وقتی میخواییم بخونیم میگیم کاف ها یا عین سا سین قاف مثلا، وقتی این جور میخونیم میشه تقطیعی. خب حالا اگر از شما سوال کنیم که معمولا آدم حرف یای ندا را برای کی در مقام صدا کردن میآورد، یا فلانی یا زید یا احمد یا حسین، اگر نزدیک باشه پیش خودمون در ادبیات عرب میگیم دیگه یا نمیاریم، فلانی احمد آقا حسین آقا، اما یه مقدار که از ما دورتر باشه یا حسین یا علی داد میزنیم ندا میکنیم، اما دیگه هیچگاه در لغت عرب صدا نمیکنیم که مثلا یا درخت، یا در حتی محاورات فارسیم دیگه صدا نمیکنیم که یا درخت یا سنگ یا چوب، معمولا صدا نمی‌کنیم. بعد هم می‌خوایم اسم شخص رو صدا کنیم، هیچگاه حرف را علی ظاهر در علم ادبی حرف مورد خطاب و منادا واقع نمیشه. بگیم یا عین یا سین یا میم، این که صدا نمی‌کنیم. اما وقتی میایم در حروف مقطعه قرآن میبینیم که در روایت داره آقا امیرالمؤمنین وقتی میخواستن وارد جنگ بشوند با دشمن، معمولا آقا جان این جمله را میفرمون یا کاف ها یا عین صاد یا ها میم عین سین قاف لا حول ولا قوه الا بالله. این یا چیه؟ یا حرف نداست. این حرف ندا بر سر کی در میاد؟ حروف مقطعه قرآن در اول سوره مبارکه مریم و اول سوره مبارکه شورا، یا کاف ها یا عین صاد یا ها میم عین سین قاف، کی رو داری ندا میکنی آقا جان؟ امیرالمؤمنین سلام الله علیه، شما کی رو ندا میفرمایی؟ کاف ها یا عین صاد؟ مگر این حروف مقطعه نیست؟ مگر حروف هم مورد خطاب واقع می شوند؟ به یک تعبیری که اینها حرفن. حالا که حرف است، حرف علی ظاهر که دارای عقل نیست، دارای شعور نیست، دارای نفس نیست، و انسان حرف ندا را بر سر منادایی در می آورد که منادایش ذوی العقول باشند، صاحبان عقل باشند. یا حسین یا علی، از دور صدا میکنیم اشخاص را، اما دیگه حرف مورد صدا واقع بشود یعنی چه؟ یا کافها یا انسار داره منادا ندا میکنه. بعد وقتی میری از آقا سوال میکنی میفرماد که این یا کافها یا انسار خلاصه غرضم این است دارم حق رو صدا میزنم، یا حامیم انسین قاف دارم خدا رو صدا میزنم. مثل این که یک کسی بگی یا الله یا الله لا حول ولا قوت الا بالله، خب این خوب داره خدا رو صدا میزنه. اما یا کاف ها یا انصار این که دیگه حروف مقطعه است. اینه که میبینید این شب برز سندم به طور کلی هرچه در دین میشنوید، هرچه به عنوان روایت در باب حضرت بقیت الله اگر درست روایت شده باشه، یه وقتی راویان در نقل روایت خطا نکنن، نویسندگان در نقل در نوشتن کتابی اشتباه پیش نرون، اگر واقعا به روایات باب امام و امامت به خصوص روایات در مورد حضرت بقیت الله که در پایان همین رساله شریف نهج الولایه چند تا از کتابهایی که در پیرامون حضرت بقیت الله نوشته شده است معرفی شده، جلد 13 بهار الانوار هست، کمال الدین جناب شیخ صدوق هست، انوار نعمانیه جناب سید جزائری هست، کتابهایی که به استقلال در مورد حضرت نوشته شده یکی و دوتا و ده تا و صد تا نیست، خیلی نوشته شده. تمام این روایات اگر درست نقل شده باشن همه روایات حقه، اما بدونید همه هم رمزن. آدم یه ترجمه بگیره بخونه، نقل یک داستان فقط بگیره بخونه، این اندازه امام زمان شناسی نیست. اینا همه رموزی هستن که باید این رموز به دست اهلش بیفته تا اون طوری که هست برای آدم معنا کنه. ولذا مثلا در همین بهار الانوار گاهی آدم میبینه جناب علامه مجلسی به اون عظمت در شرح یک روایتی میگه بیانان، این روایت رو که نقل کرد در ذیل روایت میگه بیانان، ما میخواییم این روایت رو برای شما بیان کنیم. گاهی میبینید معنای از ظواهر روایات حتی علامه مجلسی طرح میفرماید که آدم با بعضی از ضوابط که او را دارد تطبیقش میدهد یه مقداری حرف پیش میاد. مثلا در همین رساله‌ای که الان نهج الولایه در دست دارید، آقا در صفحه 89-90 مجلد 13 بهار الانوار را میفرماید که وقتی در بین کتابهایی که راجع به امام زمان نوشته شده میرسی به روایات کتاب جلد 13 بهار الانوار، باید گفت کل صید فی جوف الفراء، که میبینید تمام صید در دل این حقیقت خوابیده شد. در همین جلد 13 بهار جناب علامه مجلسی زحمت کشید تمام روایاتی که از طرق گوناگون راجع به حضرت بقیت الله نقل شده است نقل فرمود، علاوه از این که جلد 5 و جلد 7 بهار الانوار را هم در مورد امامت حرف زد. خب بعد در صفحه 90 داره که پیش از وی در این رساله به خصوص با کمال الدین صدوق موافق است، چون جناب صدوق هم یک کتابی نوشته جامعه از جوامع رواییه، یعنی کتاب روایی است، چون شیخ صدوق از محدثین معمولا حدیث نقل میکنه، شیخ علامه مجلسی هم از محدثین حدیث نقل میکنه و هر باب متضمن روایاتی است با ذکر مآخذ و اسناد روایی اونهاست. حالا که جناب علامه مجلسی این روایات را در عناوینی با ابواب مختلف جمع کرد و مطابق دعو خود در پیرامون بعضی از آیات و روایات توضیحاتی به عنوان بیان دارد. من در کتاب خودم زیر این کلمه مطابق دعو خود را خط کشیدم. تو این خیلی حرف. یه وقتی آدم میره روایات باب امام زمان را در یه کتابی میخونه، این روایتش تا اونجایی که امام معصوم حرف میزند، حرف امام معصوم. اما حالا که از این به بعد این نویسنده، این مؤلف، این مفسر، این مبین شروع میکند که حرف امام را توضیح بدهد، از این به بعد دیگه مسئولیت این شرح و بیان به عهده امام نیست. امام اون روایت خودش رو فرمود. این کسی که میآید روایت امام رو میخواهد تفسیر کند، از این به بعد تفسیر این روایت امام به برداشت و به روش این آقایی است که میخواهد مفسر روایت اهل بیت باشه. خب من و شما اگه درس نخونده باشیم، هرچی این مفسر در ذیل این روایت در شرح بیان و حدیث امام آورده باشه، خیال میکنیم که دیگه حرفا تمام. اما اگر حرف این آقای مفسر را به دست یک دانشمندی که به حقیقت در تمام علوم و فنون الهی درست کار کرده، تحقیق کرده، به عنوان یک محقق اندیشمند است تحویلش بدهیم، چه بسا که شرح و بیان بسیاری از مفسرین و شارحین روایات اهل بیت علیهم السلام طبق برداشتی که بر اساس روش خودشون از اون آیه یا روایت کرده ان دچار حادثه بشه. حالا اینها را من نمونه ها فراون دارم، اگر آدم بخواد وارد بحث بشه اینا یک یک نمونه ها زیاد. یک کلمه مثلا در روایت آمد والمنجم و کذابون، اینو میبینید آقا اینو گرفتن در باب فقه چقدر روش حرف زدن. بعد آمدیم راه علم هیئت و نجوم رو بستیم که چرا؟ برای اینکه روایات میگه والمنجم و کذاب. اون وقت راه علم هیئت و نجوم را بر خودمون بستیم. نه ما حوزویان یک منجم مستخرج روی حساب داریم، نه شما دانشگاهیان. ولذا حالا که اول ما آخر ما که میشه در استخراجها همه دچار گرفتاری هست. ولی اینکه ضرورت نداره اینقدر گرفتار باشیم. درسته که طبق ظاهر روایات اهل بیت فرمودن سم لرؤیه افتر لرؤیه، که شما وقتی میخواهید روزه ماه رمضان رو بگیرید رؤیت کنید هلال ماه را بعد روزه بگیرید، و میخواهید افطار کنید در روز عید فطر غروب و شب قبلش اون رو رؤیت کنید و افطار کنید. این درست، این بر مبنای اینکه این رؤیت یک امری است به دست تمام مردم قابل استفاده است. این یک ضابطه است که ضابطه عمومی است. اما وقتی میایید حالا میخواییم بریم ماه رو رؤیت کنیم، به دست یک ریاضیدان که بدی، یک ریاضیدان میاد میگه آقا اگر افق دارای کدورت و تیرگی باشه اختلاف منظر پیش میاد. اختلاف منظر یعنی چه؟ یعنی شاید. چطور الان نور، انکسار نور پیدا میشه در آب چشمه؟ شما میبینید از دور نگاه میکنی خیال میکنی این سنگ در این رودخونه تو فلون نقطه ای. دست را بر اساس دید خودت طبق خط شعاعی به سوی اون نقطه مشخص میبری، میبینی سنگ سر جاش نیست. چرا؟ اختلاف منظر و انکسار نور پیش آمد. خب بعد میگردی میبینی یک وجب اونوتر بود، فاصله بین شما و این سنگ در آب 2 متر مثلا، 1 متر. میبینید در ظرف یک متر فاصله با شکسته شدن نور از طریق آب، این شیئی که خیال میکردی در نقطه الفه، رفتی دیدی نیست، در نقطه باست. بین نقطه الف و نقطه وا حدود یک وجب فاصله. اختلاف شما در هنگام دید تا محل شیء یک متره، اما تعدد مکانی دید شما با محل حقیقیش یک وجب. حالا اگر انکسار نور اینجا که وایستادید پیش بیاد، ماه در افق، شخص بیننده روی کره زمینه، از کره زمین تا کره ماه چندین هزار کیلومتر یا فرسخ فاصله است. اینجا که دیدیم ماه، یعنی این سنگ به اندازه یک متر فاصله یک وجب جایش تغییر بود بر اساس انکسار نور، از کجا که اول ماه داریم ماه رو تو افق میبینی انکسار نور نباشه؟ هنگام رؤیت ماه در زیر افق باشه، انکسار نور پیش آمده در بالای افق خودشو نشون میده. چرا در فقه فرمودن ماه رو در دریا نروید مشاهده کنید؟ شما چرا شب اول ماه، اگر اینه کشتی رو آدم بگیره در دریا بره داخل دریا، به جایی که بری کل محیط تو رو آب دریا که بگیره، که انه هم مثل این که زمین یک حالت مسطحی پیدا میکنه، اینا بحث داره در علم هیئت. این رو میفرماین دائره افق حسی. خب چرا فرمودن در دریا در آب ماه رو مشاهده نکنید؟ چرا؟ برای اینکه انکسار نور، اختلاف منظر پیش میاد. چه بسا ماه زیر افق، در دریا بالای افق نشون میده. یا چه بسا که مثلا حتی در زمین به ظاهر هموار در افق یک حالی باشه که وقتی به ماه نگاه میکنی به ظاهر ماه رؤیت شده، اما در زیر افق است نه در روی افق. ماهی که فرمودن رؤیت کنید تا افطار کنید، ماه بالای افق رو میگن، نه ماه زیر افق را. اگه ماه زیر افق باشه، در این افقی که رؤیت کردی اول ماه نمیشه. حالا بعد میایید رساله ها رو باز میکنید، رساله ها مثل از تمام اینا بعضی بسیاری بزرگان دارن، باید رؤیت ماه بر اساس افق باشه، یعنی هر کسی در افق خودش که هست ماه رو رؤیت کنه. مثلا در ایران ما شاید حدود 14 تا افق بشه درست کرد. مثلا این 10-20 شهر در یک افق، تبریز یک افق داره، اما امام رضا مشهد افق دیگر. الان میبینید مشهد نماز صبح خونده میشه ساعت 4 صبح، تبریز کی داره نماز صبح رو میخونه؟ 5:20. اختلاف بین مشهد تا تبریز حدود 1:20 است. اگر ماه در شب اول در افق غربی ظاهر بشه در همین تهران شما بعد از اذان مغرب، چقدر میتونه بالای افق باشه؟ چه بسا اول ماه نیم ساعت، چه بسا 40. پس اگر افق در تبریز پیش آمد، دلیل بر این نمیشه که حتما این رؤیت در مشهد هم میشه. شاید ماه در اول ماه در تبریز اول بشه اما در مشهد نشه، چون اختلاف افق خیلیه. البته اگر مشهدی ماه رو اول ماه رؤیت کند، امکان نداره که برای تبریز اول ماه نشه، این حتمی میشه. چون وقتی ماه قابل رؤیت در طرف شرق باشه در غرب، قطعا برای کسی که در غرب است رؤیتش حتمی است. اگر شما این چراغ از دور را بتونید در 1 کیلومتری بالای افق ببینی، اون کسی که نزدیک این چراغ است قطعا او رو بالای افق میبینه. میبینی وقتی میدی دست یک اهل فن، اشکال وارد میکنه، میگه آقا این روایت شما اینو فرمود، سم لرؤیه افتر لرؤیه، بیا بر اساس دید ماه روزه رو بگیر، بر اساس رؤیت ماه هم افطار کن. اگر آلیا آدمی، کسی که مثل من شما مسلمون نیست، دین رو قبول نداره، اما درسش رو خونده روی حساب، عالم عالم حسابه، عالم عالم علمه. دینم که داریم میگیم دین دین علم است، نه دین خلاف علم. من این بحث رو مبسوطاً در بحث علم و دین بیان کردیم، حرف زدیم. اصلا دین یعنی علم، علم یعنی دین. حالا یک کسی آمد و اصلا دین رو قبول نداره، پیغمبر و امام رو قبول نداره، میخواد با شما به بحث بنشین، بگه آقا طبق ضوابط قطعی علم هیئت بر اساس نظم طبیعی نظام هستی، شما که منکر عالم که نیستی، منکر ماه که نیستی، منکر اختلاف منظر که نیستی. اختلاف منظر و انکسار نور یک امر ریاضی قطعی است در عالم. این رو تمام ریاضیدانان قدیم و جدید همه گفتن. حالا اگر از شما بپرسیم که شما در اول ماه آمدید با چه زحمتی ماه رو بالای افق در ارتفاع کمی او رو رؤیت کردید، اگر در ارتفاع خیلی بالا باشه انکسار نور کم پیش میاد، نوعاً پیش نمیاد، اما اگر نزدیک به غروب افق باشه انکسار نور قطعاً گاهی از اول ماها پیش میاد. بعد این آقا بگه آقا اگر شما میگید ما با چشم دیدیم این ماه بر اساس انکسار نور زیر افق باشه نه بالای افق، اما شما او رو در بالای افق ببینید، مثل این که اینجا از این طرف که میری توی این چشمه این ریگ رو پیدا کنی خیال میکنی در فلون نقطه دیده تو، میگه اون نقطه است، میری که پیدا کنی میبینی نیست، یک وجه فاصله داره. اگر این شخص از شما بپرسه که ماه در زیر افق باشه اما انکسار نور او رو در بالای افق به شما نشون میدهد، این که تو رؤیت کردی موضع حقیقی ماه در بالای افق نیست، این بر اساس اختلاف منظر و انکسار نور ماه رو در غیر موطنش مشاهده کردی. موطن ماه قطعا زیر افقه اما شما او رو روی افق دیدی. حالا سوال، ماه اگر زیر افق باشه اول ماه میشه؟ نمیشه. بعد میخوای چجوری جوابشو بدی؟ بگی آقا نخیر، امام معصوم من گفته به محض اینکه ما رو دیدی بدون که اول ماه رمضونه. اینطوری نیست، اینجوری نیست، امام اینجوری نفرمود. تو یه ظاهر حدیث دیدی آقا، حدیث باطنها داره. سم لر رؤیه، این رؤیت رؤیت پنداریست یا رؤیت حقیقیه؟ این رؤیت رؤیت چیه؟ مثل اینکه الان به شما بگم آقا شما در این آب چشمه باید این سنگ رو رؤیت کنی. این رؤیت یعنی چه؟ یعنی به حقیقت بیابی که ببینی این سنگ در کدوم نقطه این سطح زمینه داخل آبه. ولذا اگر به فکرت خیال میکنی اون نقطه است، رفتی دنبالش بیابی دیدی نیست، دستتو بر میگردونی یا دنبال این میگردی ببینی کجاست. بعد وقتی که آب رو یک کمی به هم که میزنه انکسار نورش رو که از بین میبره میبینه بله اتفاقا جای اصلیش هم بود. این که از روایت فرمود بر اساس رؤیت ببینید، نفرمودن هر گونه رؤیتی. این رؤیت معلوم میشه باید جایگاه اصلیش رو پیدا کنی، نه اینکه اگر انکسار نور پیش آمد از جایگاه اصلیش خروج پیدا کرد به همین اندازه رؤیت اکتفا کنی. خب بعد حالا میای این روایت رو با اون روایت والمنجم و کذاب رو میگیره به همدیگر میزنه، میگه آقا تقویم ها همه رو بذارید کنار، استخراج مستخرجین رو بذارید کنار، هرچی که ما همون چشممون دیده میگیم. بعد یک نفر بیاد بر اساس ریاضیات بر اساس برهان و قاعده علمی مطابق با متن واقع حرف بزنه، شما میتونید قاعده علمی رو رد کنی؟ آیا دین هیچگاه بر اساس خلاف قواعد علمی تکوینی تو نظام هستی هم حرف میزنه؟ اینجا پیش آمده که متاسفانه تو اذهان انداختن که بله آقا خیلی از جاها داریم که آخوندها حرفای میزنن علم اینها رو نمیپذیره. بعد آقا بله علم بین علم و دین تفاوته، بین علم و دین اختلافه. خب سوال، این که عالم است، عالم به ریاضیات، ریاضیات برهانی است، ایقانی است، یقینیه. چرا؟ برای اینکه ریاضیات همش بر پایه استدلال پیش میره. شما خودتون همه الان درسای ریاضی رو خوندید. ریاضیات 4 شعبه اصلی داره. یکی حساب، یکی هندسه است، یکی هم هیئت، یکی هم موسیقی است. این 4 شعبه اصلی علم ریاضیات به نحو اجمالی و کلی است که تمام علمای اصیل علمی ما در قدیم همه در این 4 علم توجه داشتند و در این 4 علم تبحر. منتها لفظ موسیقی همونی که عرض کردم، نخود کشمش خوب غذایی بود، اما افتاد به دست کودک ها، دیگه بزرگا نمیتونن اسمشو بگیرن، خجالت میکشه، چون آمده عربده کشی ها و کنسرت های بیمعنا و بعد کشیده شد به این آلات و ادوات ویولون و نمیدونم چی و از این تعبیرات جدید الان یادم نیست. بعد به اینها در آمده، دیگه افتاد دست بچه ها، بزرگتران میخوان اسمشو بگیرن، خجالت میشه. اشیاء عالم بر اساس موسیقی عددی هم، علی بلبل را صداش رو بگیر، میبینی تمام صدایش روی مبنای موسیقی است که موسیقی عدد تألیف یافته است، برخلاف حساب عدد هست، اما بین اعداد در حساب جنبه تألیفی نیست. اگر صد تا یکیست، بله، نه این که صد تا یکی تألیف یافتن شدن یکی نیست. در عدد علم حساب تمام اعداد از هم متمایزن. اگر اینجا 100 نفر نشسته ایم، نه اینکه 100 تا به هم دیگر چسبیده ایم یکیم، بلکه اگر میگیم 100 یعنی 100 تا یکی، 10 یعنی 10 تا یکی، 1000 یعنی 1000 تا یکی. هیچگاه این 1000 تا یکی یک نمیشن، هیچگاه یک نمیشن. آخه یک یکه، معنا نداره که یک بشن. یک یکه، دو دوه، ده دهه، صد صده، هزار هزاره. اونی هم که گفت چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، نه از باب این که 90 در درون صد به عنوان یک عدد مستقلی است، نه خیر، 90 90 صد صده، 90 90 تا یکیست، صد هم صد تا یکیست. هیچگاه تو دل صد 90 تا یکی خوابیده نیست، وگرنه لازمش اینه که صد هم صد باشه، هم 90 باشه، هم 80 باشه، حالا بیا پایین هم 99 98 97 باید همه باشه. ولی اینکه هیچکی نگفت یعنی 99، صد یعنی 80. کی گفته؟ اون که گفت اگر 100 پیش ماست 90 هم پیش ماست، نه به این معناست که عدد 100 شود یا عدد 90 100 می شود، این خلاف ریاضی است. در حساب اعداد هست، اما بین اعداد تألیف نیست، الفت نیست. ولی در موسیقی عدد، بین اعداد الفت، بین اعداد الفت. یه وقتی کسی میبینی این عدد هست، 1 2 3، درست؟ این میشه عدد میشه، اما این موسیقی نمیشه. چرا؟ برای اینکه تألیف نیست. همین که بین این اعداد الفت پیش آمده، این میشه موسیقی. حرف میزنی موسیقیه. الان شما الان دارم حرف میزنم، همین یک پارچه تمام حرفای ما همه بر اساس اون صوتش، لحنش، همه موسیقیه. اینه که جناب شیخ فرمود سلول‌های مغزی هر روزی به اندازه 20 دقیقه نیاز به موسیقی دارن، نه اینکه نوار ساواز حرام دیگران بزنه که اسمشو میگذاره موسیقی، نه خیر، خودت. چطور در صحرا داری راه میری؟ تو جنگل راه، نه؟ براتون پیش اومد؟ صحرا جای خلوت، هیچ کی نیست، هیچ کی، هیچ کی که برات ایراد بگیره، بگه خوش میخونه بد میخونه، خوشم میاد بدم میاد، اصلا این نه. خودت داری یکه و تنها تو بیابان، حالا یه قله تو تنهایی داری راه میری، میبینی به حساب حال خودت یا یه جای غریبی به یه فکرت اومده، یا تنها شدی تو بیابان میتفی مثلا، میبینی آقا یواش یواش داری به صدا در میاد. اصلا به این فکر نیستی که این صدات خوشه یا ناخوش، اصلا به این فکر نیستی جان، چه کار داری خوشی یا نا، اصلا تو فکر نیستی. یک فضای تنهاییه در یک بیابان برهوت، هیچ کیم در بیابان خیالش راحته، مردی زنی کسی دور اطراف نه، فرض قضیه هم اینه که دور در دورش رو هم نگاه کرده که هیچ کی نیست، اون وقت یا میترسه یه حال، یا نمیترسه حال دیگر، یا از خود تنهایی لذت میبره حالی، یا درد داره حالی، یا بیدرد حالی، میبینه ساکت نمیتونه باشه. به محض این که تنها شد به صدا در میاد، صدا هم که در میاد همینجور الواز را علوبل میگه، چه بسا شاعر نیست اما همینجور هی میبا، چون میدونه کسی نیست عیب و ایراد بگیره، اصلا این فکر نمیکنه که شاعر نثر هیچ، اصلا همینجور میگه دیگه. حالا یا به یاد دوستش افتاد داره همینجور نازش میکنه، یا به یاد پدر و مادر افتاد غریبیش گرفته مثلا، یا به یاد زن و همسر و فرزندان و خونه و اینا افتاد این، یا اینکه تو بیابان میترسه خدا الان نکنه گرگی چیزی منو حمله کنه، بالاخره آقا به صدا در میاد. این صدایی که در میایی این موسیقی توه، که در موسیقی تو هیچ کس دخالت نکنه، وگرنه نوار این اونو گوش کنی اینو نمیگن موسیقی، از بیرونه. موسیقی یک عدد تألیف یافته در متن ذات توست که هر موقع خلوت تام گیر بیاری او خودشو نشون میده. این که میفرمان گاهی آدم آقا نماز رو چجوری بخونیم حال پیدا کنیم، یکی از چیزهایی که فرمودن اینه که نماز رو در یک خلوتی، در یک خانه، در یک اتاق هیچ کس نباشه، که اگه بلند خوندی همینقدر توجه کنه نفس شما اونور اتاق پشت سر شما کسی داره صدای شما رو میشنوه، میبینی شما از حالت طبیعی در میاد. اون موسیقی که باید از جان خودتون، اون صدایی که باید از خودتون برخیزه که شما رو متحول کند، اون بر نمیخیزه. الان شاید یه امام جماعتی وقتی به نماز جماعت ایستاد خیلی هم با صدا بخونه، اما همین امام جماعت اگر راستیش خودش یکه و تنها بشه، هیچ کس هم نباشه، اون وقت حالا عالم صدای او رو که ضبط میکنه، ایشون فرض به فکر این باشه که هیچ کی نیست صدای ما رو ضبط کنه، اما این سنگ کنارش صداشو ضبط میکنه، بعد ما بریم این سنگ رو بگذاریم زیر دستگاه گرامافون، به این دستگاه بگیم آقا صوت این آقا رو برای ما استخراج کن، میبینه آقا حالا خودش که تنها شده داره نماز میکنه یه جور دیگر میکنه. چرا؟ اون موقعی که با دیگران میخوند اون غید دیگری در او اثر میکنه. این که عارفان فرمودن آدم خلوت میخواد خلوت میخواد، اینا یک سری رموزی داره، منتها باز هم الکلام الکلام، حرف افتاد به دست بچه ها و یک سری عربده کشی ها و لوس بازی هایی به عنوان این که خلوت داریم و چه و تو سر همدیگر بزنن و جلسه بگیرند، و بعد هم حالا فرض فلون آقای عارف گفته که مثلا چه خوبه که آدم در طی هفته یک جلسه داشته باشه، جلسه انس، دوستان با همدیگر جمع بشن، مطربان بزنن، رقاصان برقصن، انسان مثلا یه حالی پیدا کنه. ایشون بر اساس این که مطرب و رقاص و موسیقی اینا همه رو با همین معانی روزمرگی خودش، نه اینکه محشوره، خیال میکنه باید بره یه عده‌ای رو جمع کنه، خانقاه درست کنه، بعدم حالا همه قهقه کنن که این بشه یه جلسه عارفانه. این نیست. این اینجوری نیست. بعد و همینجور حرفای دیگه. اینه که ما نمیشه بگیم ما مخالف علمیم. اگر روایتی فرمود سمل رؤیا افترل رؤیا بر اساس دیدن ما افطار کنید روزه بگیرید، هلال ماه را در اول ماه رمضان با رؤیت، آخر ماه رمضان با رؤیت، بر اساس رؤیت عمل کنیم، نمیشه که فردا بیای بگی آقا اختلاف منظر باطله. آقا امر ریاضیه، ریاضی در عالم باطل نیست. یکی از شعب ریاضیات هیئت است. علم هیئت استدلالهای ریاضی هست برای نجوم. نجوم علمی است که ستاره ها رو شناسایی می کند. اما علم هیئت علمی است که بر اساس اشکال هندسی کروی میاد تمام احکام نجوم را، آسمان را بر اساس ضوابط هندسی ریاضی پیاده میکنه. نمیشه بگی هیئت نه، نمیشه بگی تمام ریاضی دانان عالم همه خل شدن، هیچی حالیشون نمیشه، فقط من و تو که مسلمانیم همین ما حالیمون میشه. بعد نمیشه بگیم آقا اینم که میگیم چون امام ما اینجوری فرموده، بعد بگین نعوذ بالله. ببین اینا میگن امام ما مخالف با تمام ریاضی و ریاضیات و علماست. خب بعد بگیم آقا یعنی پس شما میگید تمام ریاضیات رو تعطیل کنیم، تمام علوم تجربی و علوم مثلا استدلالی درشو ببندیم که دین مخالف با اینهاست. بعد آمدن در دانشگاه‌ها تعارض بین علم و دین را مطرح کردن. از همین جا هم بعضی از هملباسی هایی که درست درس دین و علم و حکمت رو درست نخوندن تقویت کردن این امور را. بعد این تبدیل شد به تعارض بین علم و دین، در سراسر دانشگاه های جهان پخشه که علم با دین با هم دیگر تعارض دارن. اینا زیر سر کیه؟ زیر سر درس نخونده هاست، زیر سر کسانیست که حدیث رو درست نفهمیدن، زیر سر کسانی است که یک دوره اقلا یک 5 سال 2 سالی یه علم هست نخوندم ببینن چه خبره. اگر از دهن خواجه طوسی شنیدی علم و دین با هم موافقن مخالفن، چشم من سر میگیرم. اگر از دهن علامه هلی بشنوی که علم و دین با هم مخالفن، قبول میکنم. از دهن ملا صدرا بشنوی میپذیرم. چرا؟ چون اینا هرگز این حرف رو نمیزنن. کسانی هم مثل جناب خواجه طوسی حیوی حسابی، هم موسیقیدان، موسیقی علم موسیقیش را، هم هندسی، بیایید بفرمایید ببین کتابهایشون چه خبره، هم از اون ور طبیب در طب چقدر کار کردن، هم ریاضیات عالیه میدونن، هم فقیهن، هم دینشناسن، هم حدیث دانن، هم فیلسوفن، هم عارفن. این تجزیه علم در حوزه ها و دانشگاه ها باعث شده که ما بیخبر شدیم. ما گفتیم حوزوی هستیم، فقط چند تا از این رشته های علم رو باید بخونیم، ما بقیه همه رو باید بگذارید کنار. دانشگاه هم فقط یه چند رشته مثلا در بخش تجربیات رو میخونه، دیگه از تعقل در نظام هستی بر اساس دین بیخبره. ولذا هم روحانی ما تک بعدی شده، هم دانشجوی ما تک بعدی. این خیال میکند علم بی دین، اون میپین دارد که دین بی علم، هر دو در اشتباهیم. وگرنه اگر کسی درست در تمام علوم متخصص باشه، در تمام علوم، در ریاضیات، در طب، در نجوم، در هیئت، در علوم غریبه، در فقه، در قرآن، در تفسیر، در فلسفه، در عرفان، در تمام علوم این آقا متبحر باشه، مجتهد باشه، امکان ندارد یک جایی از حرف او پیدا کنید بین علم و بین دین تعارض بشه. یا علم را ارتقا می دهد به دین می رساند، یا حقیقت دین را طوری عرضه می کند که با هیچ علمی در نظام هستی تنافی پیش نیاد. ولذا اونایی که متفنن در تمام فنون علوم و تمام رشته ها هستند هیچگاه تعارض بین علم و دین رو مطرح نمی کنن. علمی که بیاد از دین جدا بشود، سر رو فقط بگذارد در مرتبه ادراک حسیه، از ادراک مثالی و عقلی اشیا بیخبر بشه، و دیندار و عالم دینی که سر رو بگذارد به ظواهر آیات و روایات همین اندازه فقط استخراج کند، از بطون آیات و روایات بیخبر باشه، این دو گروه هستند که بین علم و دین در تعارض میبینند. وگرنه اگر دانشگاهی هم بیاد، اونها که به سوی علم روز رفتن، اگر عالم را در این حالی که محسوسشون هست برای خودشون متخیل کنن با قوه خیال، موهوم کنن با قوه وهم، معقولش کنن با قوه عقل، مشهودش کنن با قلب، اگر عالمان اینجوری باشن و عالمان دینی حوزوی هم از صرف ظواهر آیات و روایات زود دست به احکام حرف زدن شرعی نشن، بیان بطور آن و روایات را زیر رو کنن، امکان نداره بین اون عالم دقیق زو مراتب با این عالم دینی باطنبین امکان نداره اختلاف پیش بیاد. اصلا راه نداره اختلاف پیش بیاد. کی گفته؟ هیچ جا نداری، اصلا جایی نداری. تا اونجا که ما تحقیق کردیم و میدونیم، میبینیم اصلا تعارض نیست. ولذا تمام قدمای از علمای ما رو ببینید، همه در تمام علوم روز هم اینها استاد بودن، در علوم حوزوی هم استاد بودن، مثل خواجه طوسی ها یکی دوتا هم نیستن، خیلی هن، منتها بعضی ها معروف شدن، خیلی ها غیر معروف هن. نه اینکه معروف، اونایی که معروف نشدن هم کم باشه. وقتی حوزه ها آمد، دانشگاه ها آمد، تفکیک بین حوزه و دانشگاه شد، وگرنه در قدیم دانشگاه نداشتیم، تمام علوم را روحانیت میخون، تمام علوم روحانی که برای تبلیغ یک روستا یا یک محله خیابانی در یک شهر میرفت، این روحانی هم منبر میرفت، هم طبیب مردم بود، هم داروشناس بود، هم مریضها رو شفا میداد. اما اومدی حوزه ها محدود شد به بعضی از علوم، اون همچی یه تحقیقاتی در خیلی از ظواهر علوم با سطحیاتش. بعد از این ور دانشگاه هم آمد، فقط سرش رو فرو کرد در علم تجربی، فقط عالم رو محسوس خودش کرد، از معقولات نظام هستی بیخبر شد. این که دانشگاهی محدود به محسوسات و حوزوی محدود به ظواهر دین، حالا اومدیم در مقابل همدیگر داریم می جنگیم، دین مخالف علمه، اونم میگه علم مخالف دینه، بعد میاد میگه آقا پس علم اصله دین زمین بخوره، این طرفیان بگن نه دین اصله علم زمین بخوره. اما اون که انسان عاقله درست کتل تی کرده است، میفرماید علم متن دین است. اصلا دین یک پارچه علم انباشته روی همه، تمام روایات و آیات همه یک پارچه علم و حکمتن، همه یاسین و القرآن الحکیم، تمام آیات و روایات یک پارچه علمن. شما رو قرآن تأییدم فرمود به سوی علم بروید. علاوه از این که می دونید خدای متعال علم مطلق است، اون که می فرماید حق است، هیچ شکی نیست، این رو تعبدن می پذیرید که این تعبد در مقابل دین خودش لذتی داره، از اون به بعد به شما امر کرد، به شما قوه عاقلم دادم، به دنبال تعقل هم بروید که اگر تعقل کنید به سر دین می رسید. اونها که عالمان حقیقی در وادی علمند، اینها غواصان در اسرار دینند. ولذا هیچگاه بین علم و دین تعارض پیش نمیاد. یه وقتی این بحث را با عزیزانم مطرح کردم، گفتیم سالیانی میگفتیم که این شریعت اون شریعت رو نسخ میکند. نسخ میکنه یعنی چه؟ یعنی مثلا در این شریعت یه سری چیزها حرامه، این شریعت بعدی میاد میگه آقا اونی که در فلون شهر گفته حرام است، اون حرام دیگه نیست، این حلاله. مثلا الان اینجوری که ظواهر امره دیگه، یهودی ها در روز شنبه حق صید ماهی رو نداشتن، براشون ماهی صید کرده، الان دارم ظاهر رو حرف میزنم، براشون صید ماهی در روز شنبه حرام. اما الان شما مسلمون ها شنبه ماهی صید نمی کنی؟ کدوم مجتهده که بگه شنبه صید ماهی حرامه؟ هم میگن حلاله، حرام حلال شد. بعد میگیم آقا چرا؟ برای اینکه این شریعت اون شرع رو نقض کرد، این او رو نسخ کرد. نسخ کرد یعنی چی؟ یعنی حرام بودن فلون عمل را این آقا گفت نه، نسخش کرد، اونو از بینش برد، گفت نه از این به بعد دیگه حلاله. نسخ شریعت رو فراوون شنیدی دیگه نه؟ عزیزانی که طلبه هم در علم اصول بحث نسخ را مبسوطن خون. خب برمیگردیم سوال، مگر اونی که پیغمبر قبلی بود مگه ایشون معصوم نیست؟ چرا؟ مگه قبول نداریم همه انبیا معصومن؟ میگیم بله. مگر پیغمبر معصوم احکام شرعیه را پیش خودش جعل میکنه؟ نه خیر، جعل احکام شرعیه فقط ولایت تشریعی جعل را ذات اقدس حق داره، هیچ کی بر عهده نداره. هیچ پیغمبری جائل احکام شرعی نیست، مبلغ احکام شرعی است نه جائل. جعل را خداوند میکنه. خب خیلی، خداوند میاد میگه فلون عمل حرام، بعد میاد میگه فلون عمل حلال. این حرام و حلال یک امر اعتباری است که همین جور خداوند مثلا نشسته، الان فعلا اعتبار کنیم حرام باشه، بعد میشینیم اعتبار میکنیم حلال. مثل این که امروز میان میگیم آقا این خیابان دو طرف است. چرا؟ برای اینکه مثلا راه ترابری یا شهربانی یا نیروی انتظامی مثلا هر کسی مسئولشه. این امروز اومدن اینجا رو تابلو زدن، جعل کردن این دو طرف است. بعد فردا یه صحنه هایی پیش میاد یه چیزی، بعد میگیم آقا بر اساس اینکه جمعیت چه شده و فلان اینجا خیلی شده، اینو پس لطفاً از فردا اعتبارش میکنیم یک طرف است. دیگه اگر ماشینی از اون طرف اومد جریمهش میکنیم حرامه، حرامه به اصطلاح قانونی. خب آیا مسائل شرعی اعتباریه؟ یا این که تشریعیات از دل تکوینیات برمیخیزد؟ عارف میگه تشریعیات از دل تکوینیات برمیخیزد. خب حالا بیایم راجع به نسخ میبینیم اون چه که حرف گفتیم با چه کار کنیم بعد. یعنی چی؟ تکوین اگر واقعا ضرر داره پس همیشه بگید ضرر داره، اگر نداره پس همیشه بگید نداره. چرا یه وقتی حرام، چرا یه وقتی حلال؟ این سوال پیش میاد. خب حالا باید چه کار کرد؟ باید برویم روی نسخ شریعت فکر کنیم، یا اگر حرفای میزدیم حرفها درست قوی پخته نبود باید حرف رو پخته تر کنیم. بالاخره باید این فکری کرد، نمیشه همین جوری نشست و یه حرفایی رو زد آتل و باطل، بعد نعوذ بالله یک نفر برگرده بیاد بگه آقا اینا اصلا خودشون معصومین رو هم قبول ندارن. خب مگر معصوم بعدی معصوم قبلی رو رد میکنه؟ اگر واقعا حضرت موسی در شریعتش چیزی رو بگوید که حلال، اما پیغمبر ما بیاید بگه نخیر، اون چه که موسی کلیم در فلون چیز در فلون چیز در فلون چیز ولو یک مورد گفت اونجا نخیر، حرفش به درد نمیخوره، از این به بعد من به شما میگم حرف باید اینجوری باشه. پس اینا خودشون میگن پیغمبران معصومن، هرگز گناه نمیکنن. از یه طرف خودشون میگن معصومی از پیغمبران میاد معصوم دیگرشون نقض میکنه. وقت میبینید میفتی تو بحثا، باید بحث رو از جنبه علمی حل کرد. خب آمدن خیلی فکر کردن، گفتن آقا مراد از جعل شرعی احکام اینه که مثلا این مطلب، این فکر، این حکم تا این مقطع جعل شده، وقتی به این مقطع زمانی رسیده دیگه اون جعل حکم تمام میشه، امد پیدا میکنه، پایان پیدا میکنه، بعد معصوم بعدی میاد از نقطه بعدی زمان را ادامه میده، نه اینکه نقض کند نقطه قبلی را. اون وقت نسخ را برگردوندن به پایان یافتن مدت احکام شرعیه. آیا این مقدار حرف بحث و حل میکنه؟ آخه نمیشه آدم بین علم و دین تعارض کنه. اینه که حالا کتل تی کرده میخواه، یه کسی میخواد که بیاد آقا وارد میدان بشه، در تمام علوم زیفن باشه، بعد بیاد حرف رو درست پیاده کنه، ببینه آقا نخیر، هیچ جا نه با علم تعارضه، نه دینی با دین تعارض داره، نه شریعتی با شریعتی متعارض است، اصلا تعارض به طور کلی منتفی است. منتها یه کسی میخواد آقا اینجوری این اندازه بگیم نه، حالا اون زمانش به سر اومد، ای از این به بعد داره میگیره میبره، بعد طرف اشکال میکنه، آقا اشکالات شو با جواب داد. این آقا باید به فکر افتاد. برادر، بزرگان قدمای ما خدا شاهده اونقدر کتاب ها نوشتن که کتابخانه های جهان پر است از نسخه های اصیل کتاب های قدمای ما، اما اینها رو فراموش کردیم. تمام اینها برداشته شده، تمام این کتاب ها همه رو یا موریانه ها خوردن یا غربی ها آمدن دزدیدند و بردن، بعد الان بسیاری از اون کتاب های ما را گرفتن، همین دانشمندان غربی روش یه تحقیقاتی میکنن، تجربه میکنن، بعد فردا اینو میگیرن به عنوان نظرات خودشون دارن پخش میکنن. ما چه کاره ایم؟ ما همین اندازه یاد گرفتیم، الان چند روز هم میگن دانشگاه ها همینجا شلوغه، میشکنن، میزنن، میگن حوزه ما مگه چطور؟ ها؟ یه چهار تا درس بریم، یه چهار سال، پنج سال، شیش سالو بعد مثلا در جام یه امام بزنیم و یه چهار کتاب مطالعه کنیم منبر بریم. این شده در خوندن من و شما، خداییش نباید خجالت بکشی. ما که خیلی ناراحت، اصلا روند علمی نیستی، تازه هم که یه کمی چهار کلمه من خوندم، چهار کلمه هم شما خوندید، فقط بلدیم حوزویان بر علیه، مثلا حالا اگر باشه دانشگاهی ها موضع بگیرن، دانشگاهی بر علیه آخون موضع بگیره، یک تعارض ها، یک دعوه ها، اینا همه زیر سر نپختگی فن نمونه، چون کار نکردیم، تمام علوم رو از دست دادیم. دانشگاهی ها که الان مطلقا نوعاً بیش از 90% کتاب های درسیشون همش گدای سفره غربی ها و دانشمندان غرب هم باید اونا بنویسن که بیارن اینجا تدریس کنن. این که خیلی برای ما بده. ما که مهد علم بودیم، ما که ایرانیان قدیمی و ما پهلویون اصیل بودن که پهلوی ها حکما و دانشمندانی بودن اصیل تر از دانشمندان غرب و یونان، اون چنان الان خودمون رو پایین کشیدیم که در تمام کتاب ها شدیم گدای سر سفره دیگران. حالا تازه همین رو هم که گدایی هم که کردیم میخواییم بیاییم چهار روز دانشگاه بخونیم، همش روز چشممون تابلوه. خب فلون نماینده مجلس چرا اینجوری گفته؟ خدا پدر بیا ما رو درس بخون. ای خدا جان، عجب گیری افتادیم ما، حوزه ما هم اینجوری شد. الان هر حوزه طلبه برید، بله فلون آقا چرا اینجوری کرده، دفتر اونجا چرا اینجوریه، اون آقا امروز داشت چرا اونجوری راه میرفت. اینقدر آقا بیکار شدیم ماشاءالله، وقت اینقدر اضافه گیر آوردیم، بعد تمام روزنامه ها همه رو باید بخونیم، بعد ببینیم که صبح تا غروب تمام این سیاسیون کجا رو ساختن، کجا رو باختن، کجا رو. نمیگم در سیاست دخالت نکنیم، این معنای حرف من نیست برادر. برادر علم میخواهید، آقا جان سیاست هم میخواهید داشته باشید، باید سیاست عالمانه داشته باشید. جاهل بره تو سیاست خراب میکنه، هر کی جاهل است بره در امور سیاسی هم دخالت کنه خراب میکنه. ما کم دیدیم از اول انقلاب تا حالا، هر کجا الان خراب شده خراب دست جهال دیگه، وگرنه اون کسی که به حقیقت جا گرفته، خوب خودش رو ساخته، دنیا در اون مکان نکرده، دین فروشی نمیکنه، مردم فروشی نمیکنه، کار رو خراب نمیکنه. خرابی کارها همه زیر سر جهله. من نمیگم سیاسی نشید، بسازید، خودمونو فراموش نکنید. خوب درس بخونیم، خوب هم حوزه به تمام معنا باید خوب درس بخونیم و هم دانشگاهیان خوب درس بخونید، نه اینکه شبان روز تمام 98 متعارف روزمرگی بگونگوهاست. حالا بله ترم داره شروع میشه، یک دفعه 3 شب 4 شب 1 شب 2 شب با فشار درس میخونه که ترمشو قبول بشه. آقا این چه به کار میاد؟ نمیاد، به کار خودمونم نمیاد. طلبه درس نخونه، بعد وقتی یک ماه داره به امتحانات آخر سال حوزه میره، دو تا شهر از این کتاب و دو تا شهر از اون کتاب، بعد هم بهشونم نوعاً اینجوری درس خوندنه. میشین فردا صاحب جواهری که 40 جلد جواهر نوشته، وقتی میگفتن در منزلش شروع میکرد به نوشتن کتاب، اون تابستان گرمای عراق بعد از ظهرها صبح مثل پنجره سایه بود، بعد از ظهر آفتاب میامد مقابل، صاحب جواهر تو درون آف گرم میشه جواهر نوشته. شما الان به بنده بگو آقا شما دست به قلم کن یک صفحه جواهر بده، تمام ما طلبه های حوزه رو جمع کن بگو مثل جناب خواجه طوسی یک رساله 30 فصل در هیئت بنویسیم، اگه تونستیم. سقوط کردیم، چه خبره؟ چقدر داریم تو سر هم میزنیم؟ چه خبره؟ عالم باش، جاهل نشید. مدیر هستی، مسئولی، رئیسی، هر چه هستی، درست عالم باش. کشور رو داره جهل از بین میبره اصلا. این خوب نیست، این برای ما بده. بعدم حالا هی بیاییم ببینیم که نخیر رشدی نکردیم، کاری نکردیم، بعد یه دانشجوی ما میرسه تا به یه سرحدی از علم، میبینیم دیگه از عهدش بر نمیایم. هی آقا بفرست تو کالیفرنیا، هی بفرست تو انگلیس.